موسوی این آقای موسوی غیر از که فیلم سازن مطبوعاتی قدیم هم هستن. این نکته که اشاره کردن راجع به صحبت امام برمیگرده به سریال پاییز صحرا، بازیگرانش هم شهلا میربختیار بود و خانم زنده یاد جمیله شیخی. اصلا مسئله اینطوری نبود، یکی از ائمه جمعه تهران راجع به سریال ایراد گرفته بود، امام توضیح داد که این سریال خیلی سریال خوبیه و من میبینم. اصلا بحث کلاهگیسانه نبود، چون هم خانم میربختیار هم خانم جمیله شیخی با حجاب بودن و اصلا اون موقع قانون بود، مثلا سریالی که تلویزیونی بود همچین مسئله نداشت. حالا شاید آقای موسوی یادشون رفته یا یه مبحث دیگر رو بهشون خلق کرده. و دوم مسئله که خودشون توضیح دادن راجع به فیلم سینمایی، این اگر اون تهیه کننده تازه کاری بود، آقای موسوی کهنه کار بود، یعنی تو قرارداد اول باید می آورد ما همچین حساسیت رو تو کشورون، اصلا جز قوانین ما که اتفاق نیفتاد دیگه.
یعنی الان شما اطلاع دارید تمام این فیلمایی که پخش کننده خارجی دارن، این حالا اون قراردادی که بسته میشه رو خود تهیه کننده بررسی میکنه یا نه یک مشاور حقوقی بین الملل اینها دارن اینا کنارشون که بخونه اینو؟
این رسمش اینه که تو کل دنیا از هالیوود بگی بقیه سینما حتی کشور آفریقایی وقتی چنین قراردادی بخوام ببندن حقوقدانای کنارشون هستن. متأسفانه تو بعضی فیلم ایرانی هم چه اتفاقی نمیافته. دیدید که تو قوانین تو مقررات خیلی ریزکاری ها وجود داره، مثلا که چون زبان مثلا شاید فرانسوی انگلیسیه، یا آدم های معمولی تهیه کننده ها اونا رو متوجه نمیشن، بعد اتفاقای دیگه میفته. الان که مثلا آقای موسوی ما تیم حقوقی داریم، خب خیلی خود تیم حقوقی بررسی میکنه، قرارداد بررسی میکنه، بعد اشکالی پیش نمیاد. همه جای دنیا مثلا فرض کنید که دیدید دیگه تو جشنواره ها میگن به شرطی میپذیریم که فلان جشنواره نمایش داده نشه یا بار اول نمایشش باشه، یعنی اینا تو همه تو قرارداد هست. اون تهیه کننده هم طبق قراردادی که داشته عمل کرده، یعنی طرف ایرانی تو قراردادش نیورده بود. این که ما همه کاسه کوزه رو بندازیم گردن اون آدم، اینم درست نیست. الان دیگه مثل زمان قدیم نیست که الان همه کنار هم دیگه حقوقدان دارن، آدمای معمولی هم یه وکیل دارن باهاش مشورت میکنن دیگه. تو این صد این اتفاقی میفته اتفاق صدی. اما راجع به نامه ببینید، یه بخش اولش که آقای موسوی هم توضیح داد خب جزء مقررات بود، ولی تو بخش دوم اسامی رو نیورده بود که چه کسایی نه، ولی نوشتن نامه رسمی تو این زمینه یه اشتباه بزرگ بود. یعنی سازمان سینمایی و دوستمون معاون ارزشیابی وزارت ارشاد نباید همچین مطلبی رو می آورد، چون جنبه قانونی نداره، جزء مقررات وزارت ارشاد هم نیست. شما اگه آیین نامه سازمان سینمایی رو بخونید همچین چیزی وجود نداره. بیشتر میتونست تذکر دوستانه باشه، اونم به صورت شفاهی. فرض کنید آقای موسوی که رئیس اتحادیه تهیه کننده هست، با ایشون جلسه میذاش به طور شفاهی و ایشون هم منتقل میکرد به بقیه. وقتی شما نامه رسمی میدید بعد پشتوانه حقوقی هم داشته باشید دیگه. الان مثلا باید آقای ایلبگی زیر نامی نمیست طبق قانون فلان بند فلان ماده فلان همچه اتفاقی بیفته، ولی تو نامه همچه شما ندارید، به صورت شخصی بوده. اگر این مسائل بررسی بشه، این نامه خیلی مهمه. بعضی موقع بعضی ادارات حتی بعضی آدم های نامه منتشر میکنن یا حالا مثلا دوچار جوزدگی هستن و مسائل رو مطرح میکنن کسی نباید مطرح بکنن، بعد اولین کسی هم که خسارت میبینه خود اون سازمان یا خود اون نفره.
شاید چون بهش عمل نمیشه،
چون بهش عمل نمیشه بعد برای علیه خودشون اقدام میشه. ببینید الان شما بارها دیدید که فیلمی رو از اکران میارن پایین، مجوز داره حتی خود ارشاد هم یا فرض کن سازمان تبلیغا، ولی نمیگن بر اساس کدوم بند قانونی ما این فیلم رو بردیم پایین. شما بر اساس یک بند قانونی به این فیلم مجوز اکران بشه، دیره تمام شرایط دیگه. حالا وقتی که فیلمو میاره رو پرده پایین بر اساس کدوم بنده؟ بالاخره ما هر اداره‌ای، هر سازمان، هر وزارتخونه‌ای برای خودش دستور عملی داره، یه مقررات داره، یه سری برمیگرده به قانون اساسی، یه سری برمیگرده مثلا به قانون ادارات و امور عمومی که اینا باید لحاظ بشه. یعنی من نمیتونم نظر شخصی بدم. دوباره این مسئله که الان اگه سوال داری بفرمایید من ادامه بدم. ببین دوباره این مسئله که بحث حجاب بازیگر و با این مسئله حاشیه‌ای اصلا دون شأن هنر، دون شأن سینما، دون شأن رسانه است و دون شأن ماسک راجع به صحبت بکنی. در زمان گذشته خب مثلا خبرای اینطوری بودن، مثلا پاپاراتزی‌ها همه جا هستن، ولی یه سری مسائل خانوادگی چیزای خصوصی خودشون این کار رو انجام میدن. شما از قبل از انقلاب هم نشریات سنگین نداشتی که بخواد راجع به مسئله صحبت بکنه. ببین یه مسئله خیلی کوچیکه، یا مسئول دولتی بخشنامه میده یا بعد تو فضای مجازی رسانه‌ها دست به دست میشه، میشه هات، میشه گنده. خیلی مسائل اصلا نباید دید. بعضی از آدم‌ها دوست دارن خودنمایی بکنن، دوست دارن به هر طریقی هست خودشون توی چشم بشن. ما نباید اجازه رو به اونا بدیم. وقتی اجازه رو میدیم فکر کنم اصلا خبر خیلی خوب و حساس هم میزن. الان متاسفانه خبرگزاری رسمی هم خبر رو میزنن که اشتباه بزرگیه. اگر مدیر مسئولای قوی داشته باشن همچین سمتی همچین برنامه‌ای نمیرن. من خودم شخصا چون یک مطلب یک خبر نمیرم این قضیه زده باشم، اصلا بهش اشاره هم نمیکنم چون دور از شأن قلمه.
آقای اورنگ، به نظرتون حالا با این گستردگی رسانه ها، حالا چه خبرگزاری های رسمی چه رسانه های غیر رسمی در فضای مجازی، به نظرتون حالا اینکه ما بگیم خبرگزاری ها مثلا پوشش ندن، این رو منتشر نکنن، این مسئله خب به هر حال منتشر میشه. همونطور که داریم میبینیم الان خیلی مسائلی که شاید در رسانه های رسمی اصلا هیچی از راجبشون گفته نمیشه، در فضای مجازی و رسانه های غیر رسمی کامل راجبش صحبت میشه و بحثش مطرح میشه. این به نظرتون شدنی هست این اتفاق؟
نه بینه، خبر که پخش میشه. الان مثلا فضای مجازی حالت دوغ و دوشاب داره، خب کلی اخبار دروغ هست، کلی اخبار حقیقی هم هست دیگه. شما تمام مخاطباتون مخاطبای فرهیخته نیستن که تشخیص بدن این خبر دروغ یا خبر. فضای مجازیه، اتفاقات مختلف، آدم ها با چهره مختلف میان، حرفای مختلف میزنن، ولی مهم اینه که وقتی خبرگزاری رسمی میزنه به اون خبر رسمیت میده. کسی تو فضای مجازی ممکنه مثلا یه خلاف بکنم، مثل حک کردن خود من، حالا بحث حقوقی داشته باشه، یه بحث شخصی است، ولی رسمیت پیدا نمیکنه. ببینید یک زمان بود بعضی آدما سعیشون میکردن که یک بار خبرشون بخوره، فرض کن تو روزنامه که میخورد، اون آدم بعد از 20 سال 30 سال 40 سال رسمیت پیدا میکرد. الان مهم اینه ما اصلا با فضای مجازی کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. خب پلیس فتاست بعضی اتفاقات رو میاد رصد میکنه، جلوگیری میکنه، حکم صادر میکنه، حالا جلوی بعضی از صفحه و پیجر رو میبنده، ولی اینکه ما خودمون به عنوان یک مدیر دولتی، مسئول دولتی چنین نامه‌ای بدیم، اینقدر قضیه رو بزرگ کنیم، یا شما نیا کنید تو صحبت ها نگم مثلا آقای وزیر از جلسه دول هیئت دولت میاد بیرون سوال میکنه ازش به جواب میده، خب اینجا نباید جواب بده وزیر، یعنی آیا یک وزیر از خانت بزرد ارشاد باید بشنیم همجده جواب بده، آیا روابطومی نداره؟ خودتون رسمی میکنیم. این وقتی وزیر ارشاد اینطور داره میگه اصلا تو کل دنیا رسمی میگن، چرا میگه مقام مسئول وزیر راجع به همچیزی صحبت کرده؟ خودمون رسمیت بهش میدیم. با نباید اینطوری، اون نامه نامه بخشش نامه اشتباهه و نباید صادر میشد. این الان هم اتحاد تهیه کننده حالا خودشون مشکلات زیادی با هم دیگه دارن، چهار تا تشکر، ولی سر یه سری مسائل باید به یه جنبندی برسن، مثل این مسائل حقوقی که مثلا تو سینما وجود داره، مثل بحث دستمزدها، این اصلا همه چی رها شده. خب اتحاد تهیه کننده برای چیه؟ شما یک زمان که تشکل نداشتید، اگر یک بازیگر دستمزدی خارج از اصول میخواست کتبی هم نبوده، اصلا کلشون مثلا اونو بایکوت میکردن، بازیگر کلا میرم کنار. ولی الان شما تشکل دارین، نسبت به مسئله کوچیک هم نمیتونی تصمیم گیری بکنی. ببینی شعار میدن، به خبرگزاری ها خبر میدن، تو فضای مجازی پخش میکنن، ولی نمیان بگم ما یک همچین تصمیم گیری کردیم. الان خودتون بارو تو برنامه بوده مطرح شد، تو رسانه ها خوندید، الان سر بحث انتخابات خانه سینما، الان مثلا اتحادیه تهیه کننده زیر سواله دیگه، ولی چون جوابی رسمی داده نشده، طبق کدوم بند و قانون انجام نشده. انتظار هست از کسایی که مثلا تو این اتحادیه، بالاخره درست ما 400 تا تهیه کننده داریم که بیشتر از 90% تهیه کننده نیستن، ولی اونایی که دیگه بالاخره ریش سفید هستن باید تو این مسائل وارد بشن و خیلی با دقت بررسی بکنن. ای کاش آقای ایلبگی قبل از اینکه همچین نامه‌ای صادر بکنه، حالا به عنوان بزرگتر یا رئیس اتحادیه با آقای موسوی یا کسای دیگه صحبت می‌کرد مثلا، تا این اتفاق نیفته. یعنی بعضی نامه‌ها رو میشه با هماهنگی کار انجام داد. ما تو اون بحث هم که با شما داشتیم گفتیم که ما نمیتونیم تهیه‌کننده رو وادار کنیم که با بازیگرا همچین قراردادی ببندن. میتونن ببندن، ولی بیشتر بعد اون سمت بره که حرفه‌ای عمل کنن، یعنی من بازیگر بعد انقدر حرفه‌ای باشم
به اون بحث اخلاق حرفه‌ای،
اخلاق حرفه‌ای که گفتم، آره، که خودم باعث آسیب زدن به یک فیلم نشم. این فقط من نیستم که آدمای دیگه هستن، حالا از پخش کننده و بقیه و بقیه که مثلا طلبکار هستن، وقتی فیلم با همچین بهانه‌ای به محاق میره همه آدما ضرر میکنن، سینما ایران ضرر میکنه. من به عنوان شخصی که شخصیت حقیقی نباید همچین کاری انجام بدم که باعث ضرر و زیان بشه، و اینا با گرفتن و با همچین قرارداد و این چیزا این مشکلات حل نمیشه، باید پایه‌ای باش برخورد بشه. و متاسفانه تو ایران دیدید که حالا نه فقط وزارت ارشاد، جای دیگه میگذارن یک اتفاق بیفته بعد میخوان باهاش مبارزه بکنن.
الان به نظرتون آقای اورنگ اتحادیه تهیه کننده ها یا حالا همین این چهار تشکل راجع به این مورد خاص که به هر حال باید حل بشه، یعنی فکر نمی کنم بشه همجوری رهاش کرد، بهترین جایی که میشه این مسئله حل بشه همین بین این چهار تا تشکل و اتحادیه و وزارت ارشاده، یا نه فکر میکنید نیاز به جاهای دیگه ای هم هست که بخوان با هم به یه نتیجه ای برسن در نهایت؟
آره ببینید، وزارت ارشاد خودش مثلا با سازمانی با ارگانی در تماس میتونه اونور پیگیری بکنه، بعد اتحادیه تهیه کننده دیگه مشرف به تمام سازندگان فیلم دیگه، هم تهیه کننده کارگردان و بازیگره، بعد به یه نوعی با تهیه کننده سرکار دارن دیگه، این دوتا در کنار هم میتونن با هم کار بکنن به این نتایجی برسن دیگه. اینا میتونن، شما نمیتونن با تک تک بازیگر رو جلسه بذارید، نمیتونن با تک تک کارگردان رو جلسه بذارید، ولی وقتی میگه اتحادیه کارگردان خود وزارت ارشاد ایتون باشه، دوره قبلی آقای انتظامی با زور وادار کرد این چهار تشکل کنار هم دیگه بشینه، یعنی اینکه آقا یک مرجعی باشه که به بعضی اصول رسیدگی کنه دیگه. ما تا کنون به غیر از اینکه این نامه های عجیب غریب صادر بکنن مثل خانه سینما و انتشار بعضی اخبار تو فضای مجازی، تصمیم گیری درست و مهمی برای سینما ایران از اتحادیه تهیه کننده ها ندیدیم.
بله خیلی ممنون. من یه نکته رو هم به یک خبر هست که خدمت علاقمندان به سینما ایران و سینما بگم که ما جشنواره فیلم حوا رو داریم که نخستین دوره اون قراره از 16 تا 23 تیر ماه در کرمانشاه برگزار بشه، جشنواره که با هدف تحکیم خانواده قراره در بخش‌های مختلف فیلم بلند، کوتاه، مستند، داستانی با محوریت زندگی ایرانی اسلامی برگزار بشه و باید ببینیم که به چه شکل این جشنواره چه فیلم‌هایی توش حضور دارن، که حالا در هفته‌های بعدی راجع به این جشنواره با شما صحبت می‌کنیم که سینما فرهنگ و سینما آزادی رو هم در نظر گرفتن برای نمایش فیلم‌ها در تهران، و اخبار دیگر رو ما در هفته‌های بعدی با نزدیک شدن به این جشنواره که اولین دورش هم هست به شما خواهیم داد. خب آقای اورنگ، بیایم راجع به شرایط امروز سینما و بحث حالا همون بحث اقتصاد و بحث گیشه که تقریبا همون مدلی که ما هفته پیش هم داشتیم برای فیلم‌هایی که جدید به نمایش در اومدن با همون شکل نمایششون ادامه داره، یعنی توی فیلم‌های جدید همچنان شهر هرت که اون هم یه کمدیه که هفته پیشم راجبش توی حدودی صحبت کردیم، فیلم صدرنشین هست، بعد کدچرمیه که راجب سینمای اجتماعیه، و فیلم مصلحت هم فیلم‌های دیگه هستن، حالا نگهبان شب هم هست که خب پوش کمتر از اون رو داره. به نظرتون همون الگوی تکراری که شما گفتید یک سری مخاطب علاقمند و مخاطب پایکار سینما کنار رفته از سینما رفتن، و مردمی که حالا صرفا میخوان برای سرگرمی و اینها برن الان دارن فیلم ها رو میرن میبینن و این چینش پرفروش ها بر اساس همین الگو شکل میگیره، همچنان فکر کنید داریم روی همون روال جلو میریم؟
بله ببینیم، ما همچنان رو همون روال هستیم، روال اشتباهی هست. گفتم که یک زمان مثلا شما سینما روهای حرفه‌ای داشتی و تمام فیلم ها فروش میکرد به اندازه خودش، ممکنه فیلم بیشتر فروش میکرد و یه پایین تر، ولی کف فروش رو داشتن. الان شما اون کف فروش رو نمیبینیم. الان همون شهر هرت که میگید خب نسبت به فیلم دیگه پرفروشتر بوده به خاطر اون مسئله که میدونید که صحبت کردیم که مردم حوصله ندارن فیلم های سنگین یا اجتماعی ببینن، ولی فروشش به نظر میاد تو اون حدی که باید نرسه بعد از دو هفته. فیلم های دیگه هم همینطور، مثلا فیلم اکران قبل دسته دختران که مثل که کوچ کرده به اکران آنلاین با 4 میلیارد تومان. خب اینجا هم با تهیه کننده شما صحبت کردی، انتظار حمایت داشتن، حمایت هم شد، صدا سیما مدام آگهی پخش کرد، ولی خب فیلمی نبود که برای مردم جذاب باشه، داستانی نبود که برای مردم جذاب باشه. نه اینکه دفاع مقدسی باشه، چون ما فیلم دفاع مقدسی زیادی داشتیم که پرفروش بودن دیگه، این برای مردم اون جذابیت نداشت. الان مثلا نگهبان شب شما ببینید هی مدام صحبت میشه، حاشیه میشه که مظلوم واقع شدیم، اتفاقات فلان افتاد فلان افتاد. ببین شما اگه یک سینما هم داشته باشی، فیلمت خوب باشه، مخاطب این سینما رو پر میکنه. الان خیلی سالن ها 5 نفر 10 نفر نهایت 50 نفر تو سالن هستن، ولی هم یه دونه فیلم با سالن پر میتونه اتفاق خوب رقم بزنه دیگه. این مظلوم نمایی ها، این کمک خواستن ها اصلا دیگه خیلی لوس شده، یعنی در شأن سینما نیست، در شأن تهیه کننده نیست، در شأن کارگردان نیست که مدام التماس کنن ما رو حمایت بکنیم. شما یک کارگردان قدیمی،
حالا دیگه در اینجا تو پرانتز، واقعا این حالا این کمکه اتفاق بیفتد یا نیفتد چقدر اصلا تو سرنوشت فیلم تاثیر داره به نظرتون؟
آره ببینید، حالا بس
چون ما خیلی فیلم پرفروش داریم که هیچ تبلیغاتی نداشته، بنای بایکوت شده و برعکس خیلی فیلمایی داشتیم که فروش فوق العاده پایینی داشته و حمایت‌های خیلی عجیب غریبی از در همه زمینا و همه نهادها کمک کردن، ولی خب فیلم پتانسیل فروش رو نداشت.
آره ببینید، اینا یک بهانه‌جوییه، میگن چون فلان اتفاق نیفتاد فیلمو فروش نکرد، چون فلان اتفاق افتاد فیلمو ما فروش نکرد. ببین ما اصلا گفتم که ما دوره حتی قبل از انقلاب اینطوری تیزر تلویزیونی و تبلیغات آن چانل بیلبورد اینا اصلا نداشتیم ما. شاید بعضی فیلم‌ها مثلا یه آگهی کوچیک با اسم سینما توی گوشه روزنامه بود، اصلا فیلم‌های خارجی تبلیغات نداشت که این همه پرفروش می‌شد، چون مردم خودشون با هم نگاه میکنن. اینا بهانه است. دیدید مثلا فیلمی میاد نویسنده‌اش صبر میکنه، اگه پرفروش شد میگه مال منه، اگر نبود میگه مال من نیست، کلی توش دست بردن. اون میاد میگه از من حمایت نشد، نمیدونم آگهی ندادم، پخش کننده میاد. این اصلا نمیدونم، من مجبورم بگم اینا همه این مسائل برای من خنده داره، چون در عالم حرفه‌ای توی جای دنیا
حتی این مثالی که زدید یه چیز بامزه‌ای یاد اومد. برای این افرادی که میان ادعا میکنن که حالا یه بخشی هم واقعا درسته متاسفانه که آقا این فیلمنامه سرقتی بوده، اونا رو هم میذارن فیلمی که پرفروش بشه میگن. یعنی من تا حالا یادم نمیاد یه فیلمی که فروشی نداشته یا اصلا یه فیلم دیگه دیده نشده یکی بیاد بگه آقا این مال من بوده برداشتم.
به نکته خوبی اشاره کردین، دیدی که من خودم چون سراغ من میان، من بله. بعضی خبرها رو میرم، چون دیگه رسما میگن که شماره نامینه به من میدن که ما همچین کاری انجام دادیم. ببینید ما هنوز یک مرکزی که عدالت محور باشه برای این کارا نداریم. این باید دو طرفه دید، ما باید طور رفتار کنیم، طور عدالت برقرار کنیم، نه کسی بتونه سرقت ادبی بکنه، نه کسی بتونه به کسی، به تهیه کننده یا نویسنده یا کارگردانی تهمت بزنه که کار منه. الان خانه سینما شورای داوری داره، ولی خب چرا اتفاق خوب نیفتاده؟ چرا مثلا اغلب اونا که میرن تو شورای داوری خانه سینما ناراضی برمیگردن؟ بالاخره مدارک از شواهد هست دیگه. الان بعضی این دوستانی که همچه ادعایی کردن خب برای من فرم فرستادن، پلان به پلان، صحنه به صحنه گفتن که کجاست. مورد دوم یک کتاب بوده دیگه، دو جلد کتاب بوده که سریال روش ساخته شده، اومدن گفتن بند به بند کجاست. و این آدم جوان نبوده، خودش از فیلمسازه قدیمی بوده. من میگم باید طوری رفتار کنیم که هیچ کدوم جرأت همچین کار نشوشن. آیا اگه تو هالیوود یا تو اروپا هم چه اتفاقی بیفته باشون برخورد نمیکنن؟ چلیدن برخورد میکنن، اصلا ممکنه تا سالا نذارن طرف فیلم سازی بکنه. ما یک فضا به وجود میاریم که آدما خیالشون راحته بتونن یک کسی تهمت بزنن، یک کسی سرقت ادبی انجام بدن. حالا ما اسم فیلم دار نمیخوایم بیاریم، ولی شما میدونید تو دو سه تا جشنواره که فیلم ایرانی رفتن جلوشون گرفتن، گفتن شما این کپی فلان فیلمه. اینا فهمیدن مثلا یه فیلمی که مال آمریکای جنوبی باشه، مال اسپانیا باشه، مهجوره، کسی متوجه نمیشه، ولی اونا بالاخره آدمایی دارن متوجه میشن دیگه. آبروی ما میره. یعنی ما اگه تو داخل درست کردیم، تو خارج هم میتونه رفتارون درست باشه. یک مرجع میخواد که همچین اتفاقات رقم بزنه. ما الان همچین مرجعی نداریم. شورای داوری خانه سینما نتونسته کار انجام بده. آقای قاسم قلی پور خیلی زحمت کشید، خب که اینا شدن دیگه، استفاده داد رفت دیگه. ما نداریم، این حتی ما یه ریش سفید نداریم که همه آدم ها مثلا به حرفش گوش بدن. اگر ریش سفید باشه آدم موثق و مطمئن باشه،
شاید آقای اورنگ اون افرادی که این تسلط رو داشته باشن حالا حتی بتونن حالا در داخل که یه بحثه، اینکه بخوان فیلم‌هایی که حالا کپیه به نوعی میگم از یه فیلم‌های مهجوری که در خیلی جاهای مختلف ساخته میشه، شاید اون افراد هم تعدادشون خیلی انگشت شمار باشه.
نه تعداد کمه، اگه همین کارو انجام میدادن که دیگه دادگاه همه کاراشون ول می‌کردن میچستن به این کار. نه تعداد مهجوره، ببین خیلی آدم‌ها حرفه‌ای هستن، با وجدان هستن، حتی حاضر نیستن یک کلمه عجیبی باشه. ببین وقتی که مثلا میذارم برداشت فیلم فلان، نگاهی به فیلم فلان، شما مثلا فیلم داروش مرجعی نگاه بکن، یا نوشته مستقیم از کجا گرفته خود ناصر تقوایی، یا زده مثلا برداشت از فلان، یا نگاهی به فیلم فلان، بعضیا کل فیلم رو کپی میکنه. الان تو نمایشخانگی زیاده دیگه، کل فیلم رو کپی میکنه ولی هیچ اشاره هم نمیکنه. الان مورد دوم شکایت اینه که او آدم میگه من نه پول میخوام نه چیزی، ولی اشاره کنید از فلان کتاب برداشت شده، حرفش فقط همینه، چیز دیگه نمیخواد. این اتفاقا داره سینما رو نابود میکنه از درون و بیرون، هم که شما دارید آسیباشو میبینید دیگه. وزارت ارشاد سازمان سینما که مرجع خوبی نبوده، خانه‌سنا مرجع خوبی نبوده، اتحادیه تهیه کننده مرجع خوبی نبوده.
خب این نهاده به نظر شما کجا باید شکل بگیره؟
ببینید خود الان شما یه اتحادیه تهیه کننده رسمی دارید دیگه، یه سازمان سینمایی هم دارید، خانه سینما هم دارید، آیا اینا تالا نشستن با هم دیگه تعامل بکنن؟ فقط تو کار هم دخالت کردن. یعنی خانه سینما حق داره در چارچوب خود خانه سینما دخالت بکنه، حق نداره برای کل سینمای ایران نظر بده. سازمان سینما میتونه نظر بده، اتحادیه تهیه کننده چارچوب میتونه نظر بده. اگر بتونن با هم به یه تفاهم برسن که امکان نداره، چون سایه همدیگه رو با تیر میزنن، همشون رو به رو همدیگه میخندن ولی در پشت صحنه با هم درگیر هستن، یعنی بعضی موقعا وقتی حقم هست ناحق جلوه میدن. اگر اتحادیه تهیه کننده ها بتونه به اتحادیه واقعی برسه یه اتفاق خوب رقم میخوره. ولی شما میدونید چهار تشکل همشون با هم دیگه مشکل دارن، مشکل های اساسی هم دارن.
بله، چون حالا داریم راجع به اکران هم صحبت میکنیم آقای اورنگ، بحث هفته پیشمون چون نشد زیاد داخل استودیو باشیم، دو تا تماس طولانی داشتیم، این رو هم دوست دارم راجبش صحبت بشه. در مقاطع مختلف ما این مشکل رو داشتیم، فیلم هایی بودند که فروش موفق و بالایی داشتن و نمونه هاش هم زیاده. اینها وقتی به نمایش در اومدن، مدت زمانشون از اون مدتی که یه زمانی خیلی سختگیری میشد که آقا دیگه یه فیلم نهایتاً 12 هفته، بیشتر از 12 هفته بشه دیگه سرگروه رو از دست میده و سالوناش کم میشه، که حالا الان راجب فیلم فسیل این شائبه پیش اومده که حالا هفته پیش راجبش صحبت شد، ولی خب همچنان طبق آمار و ارقام فروش اول رو داره. یه خورده راجب این مهندسی اکران، چینش اکران، این که یک اکران درست باید به چه شکل باشه، آیا برای یک فیلم که فروش خوبی هم داره ما باید سقف در نظر بگیریم یا نه بسپریم دست خود سینمادار، این چهارچوبه رو یه خورده راجع به اینم صحبت بکنید که اون چهارچوبه درست برای نمایش فیلم ها به چه صورت باید بشه.
ببین ما مشکل اکران کم داشتیم، وقتی ما دیدیم مثلا شورای صنفی درست کردیم، بعد شورای اکران، شورای رابطه اکران، کار بدتر شد. در زمان قدیم مثلا فرض کنید تهیه کننده با پخش کننده با سینمادار قراردادی می‌بست، یک دوره 15 روزه یا فرض کنید بیشتر فیلمو می‌آورد، بعد نگرم داشت برای اکران دوم، مشتری داشت، یعنی مخاطب داشت ولی نگرم داشت مخاطبو تشنه می برای اکران دوم. چرا اتفاق می‌افتاد؟ برای اینکه همه اتفاقا بین تهیه کننده و پخش کننده و سینمادار بود، کسی از بیرون تصمیم گیری نمی‌کرد. ببین شما الان نمی‌تونید، اتفاقی که نیفتاده مثلا شورای صنفی تصمیم بگیره که چه فیلمایی چه مدتی روی صحنه باشن، روی اکران باشن. اگر دست این سه نفر باشه، مثلا پخش کننده و سینمادار باشه، شما نمیتونی سقف تعیین بکنی، سقف خود سینمادار تعیین میکنه، به معنی که ریزش داره فروش فیلم عوضش میکنه. ولی تا زمانی که داره فروش میکنه چرا باید فیلم بیاد پایین؟ شما میتونید تعداد سینما ممکنه کم بشه، مثلا توی ناحیه اون فیلم دیگه فروش نداشته باشه، خب اکرانش عوض شده فیلم دیگه میاد. الان اختیاردار نیست سینمادار، شما سقف نباید تعیین بکنه.
یعنی به نظرتون مسئولیت با خود سینمادار
سینمادار رو پخش کنه. این شما اگه یک چارچوب درست می‌خوای فقط تو این چارچوبه. الان مثلا خب فیلم داره فروش میکنه به نفع سینمای ایران دیگه، چرا باید از رو پرده بیاد پایین؟ که حتما یه فیلم دیگه که چون شورای صنفی نمایش تصمیم گرفته بره. مثلا کف فروش که شورای صنفی تعیین میکنه اونم درست نیست. کف فروش سینمادار تشخیص میده بر اساس مخاطبایی که توی سینما میره. ما هرچی بخوایم چارچوب ببندیم برای این کار اتفاقات بدی رقم میخوره. بعد الان من چند بار خواستم بحثو بکنم یادم رو ببینین، الان خیلی از پخش کننده ها گله تبلیغات دارن، دست که تبلیغات با خودشونه دیگه. من یه لاز بهشون حق میدم، یه دفعه شورای صنفی اعلام میکنه فیلم شما اصلا اکرام میشه، اصلا فرصتی برای تبلیغات وجود نداره. سینمادار و پخش کننده حداقل بعد دو ماه جلوتر بدون فیلمش قرار نمایش پیدا کنه،
که در اون بره آب ها طرف از زمانی که داره فیلم برداری آره. حتی از قبلش هم میدونه که تاریخ دقیق اکرانش که
آره شما بارا خوندیم فیلم هنو فیلم برداری شروع نشده، میگه مثلا تابستان
فلان تاریخ فیلم برداری شروع میشه
آره 24 اکران شروع میشه
24-25 به نمایش در
شما ببینید چقدر فرصت برای تبلیغات دارن. الان به من بگم مثلا پخش کننده بگم آقا فیلم چهارشنبه میره روی که من کاری نمیتونم بکنم، که اصلا فرصت تبلیغات دهان به دهان هم وجود نداره. این بخشش من به پخش کننده جایی که بیان روی این قسمت فشار بیارن میان روشن میگن چرا ما مثلا صدا سیما و شهرداری به ما کمک نمیکنن، بیان روی این بخش تکیه بکنن که آقا بذار تصمیم گیری با خودمون باشه، ما فرصت برای تبلیغات پیدا بکنیم. این تبلیغات کم کم شروع میشه، یعنی شما مخاطب رو تشنه میکنی هر مثلا با کلمه مثلا کوچیک و یه اتفاقات کم 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 بره اونجا، بعد برنامه به زودی و برنامه آینده تو سینماها مخاطب آماده بشه. الان مخاطب اصلا آمادگی نداره، شما ندید الان فیلم بیاد مخاطب آمادگی داشته باشه بره فیلم ببینه. اونا هم که مثلا بالاخره رسانه‌ای بودن تو جشنواره فیلمو دیدن دیگه براشون اصلا جذابیت نداره که بخوان این فیلم نگاه بکنن. من به نظرم خود جشنواره فیلم فجرم باید یه تغییرات بکنه، به نظرم بعد مثل خود جایزه اسکار فیلم های اکران شده راجع اونا مثلا چه جایزه بدن. این که شما کل فیلمو زخمی میکنی خیلی میبینن یه اتفاق دیگه. این جشنواره کن اینا قضیهشون فرق داره، به جشنواره مثلا فجر یک چیز دیگه است. اگر ببین اختیار به خانه سینما به هیچ وجه نباید بدن، اینم دارم تکرار میکنم چون بازم میاد خود محوری میاد تعیین کننده. اینا شما برخه سینما دارید، پخش کننده تایید کننده هم دارید دیگه، بذار در اختیار اینا. بارا گفتم ببین قرار نیست هر کس فیلم ساخت بدون رقابت فیلمش بره اکران بشه. الان اگه گروه هنر تجربی رو ایجاد نکردن که اثر خودشون باز بکنن و چقدر فروش داره سینمای محدود با سالون محدود و مثلا تو دا صندلی کم بازم یک سوم یک چهارمش هم پر نمیشه. خب چه اصراری داریم که حتما فیلم اکران بشه؟ الان که مثلا دیگه پلتفرما هستن دیگه، میتونن تو پلتفرما باشن. این اصرار برای چارچوب قرار دادن ایجاد اشکال میکنه. این چارچوب برداشته بشه، خود اتحاد تهیه کننده ها، پخش کننده ها، سینمادارا باید به این قسمت برن که این اتفاق رقم بخوره، که تصمیم گیرنده اصلی خودشون باشن، از بیرون براشون تصمیم نگیرن. ببینید شما نمیتونید وزارت ارشاد تصمیم گیرنده باشه، خانه سینما تصمیم گیرنده باشه، اتحادیه تهیه کننده تصمیم گیرنده باشه. من یک فیلمی دارم به عنوان تهیه کننده پخش کننده ای هست، پخش کننده با سینما در ارتباطه. بگه غیر از این فرمول دیگه میتونه داشته باشه، ولی تو دنیا فرمول دیگه ای هست. یه مقدار این چارچوب رو برداریم. یک مورد دیگه اینم که ما پروانه ساخت رو برداریم ولی پروانه نمایش رو داریم. یعنی اتحاد تهیه کننده و بقیه بدونن که یک مقررات محکم، الان ما مقررات محکم نداریم، الان پروانه ساخت و بردارن دوچار مشکل میشیم. یه مقررات محکم، یه قانون محکم بیارن که شرایط رو مشخص بکنن.
الان منظرتون دوچار مشکل میشین؟
الان بردارن
نه. خب الان پروانه ساختم، پروانه نمایش هم داره سختگیری رو انجام میده.
یاری دیگه ببینید شما وقتی یه گلوگای مثل پروانه نمایش داری دیگه اعتبار پروانه ساخت نداری. الان چون مقررات خواست دیدید که بارا صحبت کردیم،
چون اصلا فرقی هم نداره، یعنی مثلا اینا برن تو اون ور اونا بیان این ور.
ببین اصلا اون روزم شما از من پرسیدید، منم روی گفتم دیگه، من گمان نمی کنم اعضای شورای پروانه ساق همه شون تمام فیلم نوار رو بخونن راجبش بحث کنن نظر بدن. شما برگاه رو بیارید ساختار ندارد، فیلمنامه ضعیف است، نقش پدر کم دیده شده، مادر نمیدونم فلان شده. اصلا انگار یه چارچوب کپی کردم اونجا، زیرش امضا میکنم دست تهیه کننده ها.